أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث كتاب حال خوندیم این بود که اگر اقاله بکنه شخص مشتری، باید بیاد استقاله بکنه و اینم اقاله بکنه، آیا خمس ساقط میشه نه؟ که صاحب عروه یه نظری اولی میبود که گفتن خمس ساقط نمیشه الا اینکه به اندازه شأنش بوده باشه. ازا کان من شأنهی ان یقیلهو، که به خاطرتون باشه ما اومدیم یه تفصیلی تو اینجا ذکر کردیم که شأن شخص اگر نبوده باشه در مسئله بیش از شأنش باشه، شما خودتون ذکر کردین یعنی بیش از شأنش بوده باشه قبول نیست، بعد به شأنش بوده باشه. گفتیم خود شأن هم قابل تفصیله، مثلا اون موقعی که کل قاله اینجا به اندازه شأنش نیست به تعبیر شما، ولیکن نصفش به اندازه شأنش هست، یه چهارمش به اندازه شأنش هست، تو اون یه چهارمه بعد بگید خمس نداره با این ملاکی که اومدید گفتید، یعنی ملاک اگه شأنیت گرفتید. این یک. و بعدم یه نکته دیگه، آیا این منحصر در اثناء سنه است یا بعد سنه هم شامل میشه؟ اینم بین اعلام اختلافه که حالا میان میرسیم. حتی بعضیاشون جوری بوده که میگن آقا لعل صاحب عربه و این بزرگانم حکم اثناء سنه رو میگن نه بعد سنه رو، بعد سنه که دیگه خمس تعلق گرفته، اما ظاهر عبارت اطلاق. نظریه اول خوندیم، ایراداتی هم که داشتیم به نظریه اول ذکر کردیم. نظریه دوم، سقوط خمس مطلقاً. خب یه سری از اعازم این سقوط خمس مطلقاً رو قائلن و مثل بروجردی و حضر الاکابر اینها قابلن، من قائل بودن به این نظر، آسد عبدالعلا سبزواری و بعضی از بزرگان های لنکرانی و اینا، و ما هم همین نظر رو قبول داریم، هم نظرهای بروجردی و بعض الاکابر رو همون ما نظر قبول داریم، نظرهای خویی در اینجا قبول نداریم به دلیلی که دیروز ذکر کردیم و ایراد کردیم به نظرهای خویی. نظر ظاهرا صحیح نظر مرحوم آقای بروجردی و بعض الاکابر. خب تعبیری که اینها دارن اینه که میگن سقوط لا یخلو من قوه، یسقط مطلقا علی الاقواب، این عبارات که خلاصه بسیار قویه، از ظاهر سقوط و مطلقا لا یبعد سقوط مطلقا. تعبیری که مرحوم آصف عبدالعلا داره اینه که ایشون میفرماید بعد مضی سنه، این عبارت رو دقت بکنیم و بعد بریم سراغ بحث دلیل بر نظریه ثانیه، ببینیم چه دلیلی باید ذکر بکنیم. مرحوم آصف عبدالعلا سبزواری داره میگه بعد مضی سنه ربع و تعلق وجوب الخمس فیرجع ولی الخمس الی البایع و یرجع هو علی المشتری، اگر سال گذشته باشه و وجوب خمس ثابت شده باشه، اینجا ولی خمس میره سراغ بایع میگه که آقا این قسمتش مال من بود، اونم رجوع میکنه بر مشتری. و اما امکانت الاقاله فی اثناء السنه فیسقط فی غیر المنافع المنفصله، میگن که خلاصه ما اگر در اثناء سنه بوده باشه اینجا وجوب خمس ساقط میشه در غیر منافع منفصله، در منافع منفصله باز این وجوب خمس رو ساقط میشه، چون منافع منفصله باز حکمش چیه؟ منافع منفصله وقتی که اومد اقاله و استقاله. یا چرا این ذکر رو آوردن مرحوم استاد عبدالعلا؟ یعنی چی در غیر منافع منفصله؟ یعنی این حرف که ما داریم با شما میزنیم مربوط به جاییه که مثلا فرض کنید که اون سودی که شما بردین اینه که این گوسفنده مثلا یه مقدار چاخ شده همسو، یا اینکه از خود نفس خرید سودی بردی، شما خریدی اینو 3 میلیون حالا شده 4 میلیون، یه دفعه قیمت گوشت رفت بالا، شما 3 میلیون خریده بودی 750 میلیون رفتی گوسفند خریدی حالا شده 1 میلیارد، از کیلوی 150 رسید به 200، میگه خب من سود بردم 250 تومن سود بردم، این طرف مد استقاله کرد و شما اقاله کردی 250 رو باید برگردونی به خودش. اما اگر شما خرید و انجام دادی گوسفندا رو گرفتی قبل از اینکه اون بیاد استقاله کنه و شما اقاله کنی، مثلا 20 تاشون بچه به دنیا آوردن، زنده حامله بودن بچه به دنیا آوردن. این بچه میشه منفعت منفصل، این دیگه مال خودتونه. اقاله هم که بکنی ملک تلق خودتونه، این دیگه مشمول منفعه میشه، مال خودتونه. اقاله میکنیم من بیه نسبت به گوسفند اقاله کردم، بچه‌ای که به دنیا آورد منفعت منفصل مال خودمه، درست؟ اینو دیگه نمیتونه بگه آقا پس اون 20 تا بچه اینا رو بیا بده، اون 20 تا بچه مال خودمه، اون 20 تا بره اینا در خلاصه ملک خودمه به دنیا آمده. لذا مرحوم استبدالعلای سبزوار این قید رو زده، یه دو تا نکته داره این فرمایش از عبدالعلای سبزواری که خیلی قابل تأمله. ببینید ایشون نکته اولش اینه که اگر بعد سال خمسی بوده باشد که انه اقاله رو قبول داره، اما اومده میگه که این آقایی که این اومد اقاله کرد سهم امام هم توش بود، ملک امام هم توش بود، اینجا میفرماید که ولی خمس میره رجوع میکنه به بایه، چون اقاله کرد اون رفو برگردون به بایه، این 25 میلیون برگردون به بایه، 25 میلیون 50 میلیونش خمس بود، بعد 50 میلیون از این جنس ملک کی شده بود؟ ملک خمس بود، ملک صاحب خمس بود، رجوع میکنه به بایه میگه 50 میلیون من پس بده، این آقا اقاله کرد من دست تو، 50 میلیونش من بود، چون سود کرده بود امام در خود این جنس به نحو مشا شریک شده بودن به اندازه 50 میلیون، یعنی تو این 1 میلیارد 250 سود بوده دیگه، درسته قیمتش بالا رفته بوده شده بوده 1 میلیارد این گوسفندا، وقتی که 50 تومن خمس به این 250 تعلق بگیره به اندازه 1 بیستم سلام علیکم 1 بیستم اینجا میشه ملک کی؟ ملک ولی خمس. لذا میفهمن اینجا رجوع میکنه به کی؟ تو این یک به اصطلاح 50 میلیون باید رجوع کنه به شخص بایه، چون بعد اقاله این جنس برگشت به مال بایه، بایه هم باید تحویل بده و بعد خودش هم بره رجوع کنه به مشتری. معنای این چی میشه؟ معنای این میشه عدم سقوط خمس، منتها نسبت به مشتری دیگه، مشتری چیه؟ مستقیم به امام علیه السلام نمیره خمس رو بده مستقیم. ببینید این که بگیم خمس به گردنش اومده، خمس حسب ظاهر چیه؟ در عینه اسم اینو دیگه نمیتونیم بذاریم سقوط الخمس، یعنی آخرین بند خدا باید بره سهم امام علیه السلام بده، منتها چجوری؟ با یه گردشی که ولی خمس باید بره رجوع کنه به بایه، بایه بره عین رو بده، بعد دوباره بیاد از همین شخص مشتری بگیره، پس خمس در حقیقت ساقط نشده. ببینید اونی که ما میمدیم میگفتیم با این بیان ساقط نشده. بعد میگن این اطلاق مشکله، انکان به حیث لا یتمکن من التصرف عرفن فظاهر از سقوطی نهزن، اگر جوریه که این اطلاق بهش اشکال میکنن، جوریه که لا یتمکن من التصرف عرفن فظاهر از سقوطی نهزن، و بعد هم میگن بعید نیست که بگیم ان الاقاله من قبیل قضاء سائر حوائج ناس به ماله فیسقطهی نهزن مطلقا. اول حرفی که میان میزنن ایشون با این جور در میاد که چیه؟ که سقوط نشده. اما بعد میان استظهاری که میکنن، میگن که استظهاری که میکنیم اینه که نه، ظاهرا اینه که این ساقطه، پس ایشون هم جزء قائل به سقوط خمسن مطلقن. این از فرمایش ایشون. صاحب مرتقا هم همین تعبیر رو دارن، میگن حق اینه که لا حاجت لا حاضر استثناء، بلکه سقوط خمس مطلقاً هو ظاهر. یه ذکر میکنن که در استثناء مذکور بعضی از محشین عرفه اومدن گفتن حکم به وجوب خمس و عدم سقوطش مطلقاً، یه عده مناقشه کردن درش حکم کردن به سقوطش مطلقاً، ایشون میفهمن که خلاصه سقوط خمس مطلقاً ظاهره. دلیل در این مسئله چیه؟ ببینید دو تا دلیل برای مسئله ذکر میشه. دلیل اولی که اومدن ذکر کردن بعضیا اینه که میگن که وقتی که شخص میاد استقاله میکنه، اگر شما اینجا اقاله نکنی، این که انهو اندل عرف خلاف انصاف و خلاف انسانیت دیگه، کار خیلی بدتر، اصلا طرف میگه خلاف انسانیت، این اشبه به ظلمه، و شخص شریف و وضیع و غنی و فقیر تو این قضیه چیه؟ بینشون فرقی نیست. این فند ذالک مسابق للانسانیه، یعنی که انهو دیگه خلاص قضیه رو لانسانیت الانسان، اگه انسانی باید شما غالب بکنی. خیلی با تندی دارن ایشون قضیه رو میبرن جلو، میگن وجه این که ما میگیم خمس ساقطه اینه که شما انسانیت انسان چنین اختصاص میکنه که بیای در این موارد بگی که خمس ساقطه، این انسانیت انسان چنین اختصاص میکنه. پس حکم به سقوط خمس از این جهته که مثل سائر معونه هایی که استثناء شده و برای حفظ شأن اون شخصه. و دیگه ما خلاصه اینجا به عنوان این که بیان بگیم که تقلید بزنیم سقوط و به این که از شأنش اقاله بوده، این احتیاج هم حتی نداریم. یعنی شأنیت هر شخصی، انسانیت هر انسان اقتضای هم چیزی دارد. این نظر فرمایش ایشون، دلیل نظر اول به نظر ایشون. من عبارتشون رو میخونم، عبارت رو ظاهرن این که ایشون فهمدن صحیح نیست. این که میگن اقاله ظلم بر مشتریه اگر انجام ندی انصافه، اصلا منافیه اگر انجام ندی انسان، با انسانیت انسان جور در نمیاد. مالی بعضی جاست، مثلا اون موقعی که عرض کردیم که مثلا طرف تازه به ایو انجام داده، عرف میاد میگه آقا اینو حالا اقاله استقاله کرد، شما اقالهش کن. ولی اونجور موارده. اما تو بعضی از موارد نه تنها منافی با انسانیت انسان نداره، نه تنها خلاف انسان نیست، بلکه او استقاله که میکنه ظلمه. مثال زدم، اگر شخص خونه خریده رفته توش ساکن شده، زندگی شروع کرده، حالا قیمت خونه بالا رفته، اون خوب شرایطی اینه، مادر مؤمن ساده یه میگه آقا استقاله که میبینی مستحبه، که مثلا شما وقتی من استقاله میکنم اقاله کنی، اونم میگه بله، اون میگه من اقاله میکنم، اونم از باب عمل به مستحبات شرعیه بخواد بگه آقا اینو. اینجور موارد نه، تو اینجور موارد اگر استقاله کرد و اون شخص اقاله کرد، این خلاف انصاف نیست. لذا این دلیلی که بعضی ها ذکر کردن برای این مسئله علی ظاهر تمام نیست. بعد بریم سراغ دلیل دیگه. حرف درستیه، اگر شخصی به لازمی انجام داد و سود برد، وقتی که سود برد حتی بعد سال خمسی، ببینید که بعد مرحوم سید عبدالله سبزواری مسئله بعد سال خمسی تصریحا ذکر شده بود، ولی تو عبارت صاحب بروه نبود، تو عبارت آقای خویی نبود، اما تو عبارت استاد عبدالله سبزواری تصریحا ذکر شده. وقتی که شخص میاد اقاله میکنه، بیع به هم میزنه، آیا خمسی که به ربحش تعلق گرفته بود ساقط میشود یا ساقط نمیشه؟ اینجا داره استدلال میکنه به این که اگه اقاله نمیکردی خلاف انصافه، پس بنابراین شما اینجا باید بیای بگی که اینجا خمس ساقط میشه. گفتیم این دلیل تمام نیست، همه جا خلاف انصاف، دلیل خسته از مدعاست. دلیلی که بهش استناد میکنیم همون مسئله که دیروز عرض کردیم، گفتیم اقاله استحباب شرعی داره تو هر موردی که استحباب شرعیش به اطلاق ثابت بوده باشه. حالا بعضی از ادلهشو عرض میکنم خدمتتون. هر جا که استحباب شرعی اقاله ثابت بوده باشه، از باب این که شما میدونید وقتی شارع اقاله رو فرموده یعنی چی؟ یعنی به عنوان حکم مستحب امام فرموده، یعنی محبوب امام علیه السلامه، راضی به این امره، اذن داده به این امر، از اون باب اذنه که این ساقط میشه. بعد این بحث رو دیروز مفصل خدمتون عرض کردم، اشکالی که رفقا برزن فرمودن، این اشکالی که ذکر شد، اینم از این باب حواسمون باید بوده باشه تو مسئله اقاله. در این موردی که رب مستقر شده، نه در مورد اسناء سنه، بعد از سال، یعنی بعد از سال خمسی اون مده استقاله کرده، شما اقاله میکنی، آیا بعد سال خمسی اقاله شما نیاز به اذن حاکم شرع داره یا نه؟ ظاهرا اذن حاکم شرع نمیخواد. وجهش چیه؟ وجهش اینه که تمام تصرفات در ملکی که به عنوان مصرف ملک بوده باشه، به عنوان تصرف در ملک، به عنوان تصرف در ملک، اون اذن حاکم شهر رو میخواد. اما در این مورد، مورد حساب نکنم، تصرف در ملک نیست، موارد مصرف نیست که شما بعد مالو برسونید دست وکیل امام حساب تا حتی یسل الا اینا حق بنا بوده باشه، بلکه مورد، ببینید کسی شخص نداره حق نداره تو مالی که بهش خمس تعلق گرفته تصرف بکنه الا یسل الا اینا حق بنا. لذا بعضی از اعلام مثل خدای خویی با استناد به این روایت میفهمن یسل الینا حقنا، شامل این میشه که شما حتی عزلم بکنی فایده نداره، باید اون مال رو به امام علیه السلام برسونی، اگر به امام علیه السلام نرسوندی فایده نداره، نمیتونی تو مالت تصرف بکنی، حتما باید لذا میان میگن که اونی که دسترسی به امام علیه السلام نداره اجازه بگیره. وقتی که سال خمسیش رسید پول کنارش هم مردم تو دهاتن، نمیتونه که اون موقع یسل علینا حقا بکنه، که نمیتونه این کارو بکنه، میگن اجازه بگیر از مرجع، اجازه بگیر از حاکم شهر که اینو عزلش کنه. اینم سال خویی قائل بودن، اما مثل مرحوم آقای بهجت قائل نبودن، گفتن به عزل کافیه. ببینید از بعضی از روایات قبلا بحث کردیم استفاده میشه که وقتی که خمس به مال تعلق پیدا کرده، اگر شما واقعا دو نفر شریک بودی میتونستید که بدون اذن شریک دیگه بیاد یه قسمت رو جدا کنید، نه. اما تو مسئله خمس از روایاتی که قبلا خوندیم استفاده میشد که شما وقتی خمس مال تعلق گرفته لازم نیستش که این یک پنجم رو بدی با اذن صاحب الخمس جدا کنی، خودتون حق جدا کردن داشتین، یک ثانیه نیستین به اختیار خودتون از مال دیگه بدین. این از روایات استفاده کردیم. تو این مسئله مثل آقای بهجت عزل اون گفتن عزل کافیه، شما پول جدا میکنی ولی به صاحب الخمس نرسونی، هم مال میتونی تصرف کنی، هم صاحب خوی قائل نیستن، خیلی از اعلام قائل نیستن، استنادشون به همون روایت حتی یسل الینا حق مناست، حق ما رو باید به ما برسونه ولی قبلش تصرف نمیتونه بکنه، لذا میگن شما یه اذن از مجتهد بگیر تا میخوای عزلش بکنی، که انهو به وکالت از مجتهد اخذش کن. به وکالت از مجتهد اینو وقتی که اومدی جدا کردی از مالت یا از یه پول دیگه یه جدا کردی خمسه کنار گذاشتی، اینجا دیگه اشکالی نداره، یه سلای لینا حق قنا صدق میکنه. همه های بحشت مفتر لازم میشه از مجتهد. این به همون ملاکی که عرض کردم خدمتون، این به همون ملاکه. الان این شخص بدون اذن مجتهد میتونه اقاله بکنه، بدون اذن مجتهد، بدون اذن حاکم شهر اشکالی نداره اقاله بکنه. اقاله وقتی که گفتن مستحب، این اذن عامه، چون مورد مصرفم نیست، مواردی که اذن عام در مصرف دادن بعضیش اذن عامیه که در مصرف شما باید برسونید دست حاکم شهر، این موردی گفتن اذن عامه مواردی که اومدن برای حاکم شهر ذکر کردن غیر اون موردی که مال شماست، نسبت به شخص شما، شخص شما این مورد رو میبینید اقاله، عرضم به حضورتون که خودتون انجام بدید، این ملک دیگه از ملک امام خارج میشه، خروج از ملک امام و بطلان همون، یعنی ابطال اون بیع سابق، اقاله بیع سابق غیر مسئله مصرفی که بعد اذن حاکم شهر بوده باشه. از حال از وقتی مسئله اذن حاکم شهر مطرح نکردن. علی ای حال این مسئله از اون استحباب اقاله استفاده میشه، نه از اون شأنیتی که صاحب قول بفرمودن آقای خویی. دیگه دیروز مفصل عرض کردم مرحوم آقای خویی روی شأنیت اومده بودن ذکر کرده بودن که شما الان مثلا توی مثالی که عرض کردم 750 میلیون خریدی، قیمتش الان 1 میلیارده، اون طرف اومده استقاله کرده، شما اقاله میکنی، 250 میلیون سود شما بود، 50 میلیونش میشد چی؟ میشد خمس. شما وقتی که داری اقاله میکنی 50 میلیونی که خمس هست، خصوصا بعد سال خمسی که خمس تعلق گرفته مستقرم شده، وقتی که شما داری اقاله میکنی این 50 میلیونش مال امام علیه السلام، داری برمیگردونی مال ساداتی که داری برمیگردونی. بحث سر اینه آیا این خمس ساقط میشه یا نمیشه. این نظر دوم اینه که خمس ساقط میشه وقتی که، حالا اینا به ملاک شأنیت دارن میان ذکر میکنن، گفتیم ملاک شأنیت فقط در جای استدلالش تمامی که در اسناد سنه بوده باشه، شأنیت مال اسناد سنه است. بعد از سال خمسی شما رو چه حسابی میاد بعد اینکه سال خمسی تموم شد و خمس مستقر شد این مسئله شأنیت رو بهش استدلال میکنید؟ هم تو استدلال صاحب بربه، هم تو استدلال مثل مرحوم آقای خویی به من تبع، اون بزرگانی که به تبع آقای خویی به ملا به مسئله شأنیت تمسک میکردن، شأنیت مال اثناء سال به درد میخوره. شما در اثناء سال هنوز سال خمسی تمام نشده میتونستی چیکار کنی؟ تو معونت مصرف کنی. اینا اومدن میگن آقا اگر شأن شما این هستش که شما اقاله بکنی، این هم مثل اینه که تو معونت مصرف کردی. پس بنابراین سر سال خمسی که برسه میگه آقا اون 50 میلیونی که اگر به سر سال خمسی میرسید من باید خمسشو میدادم، من شأنم این بود دیگه، الخمس و بعد المعونه، درسته؟ این مثل معونه منه، اقاله کردم، شأن من این بود که اقاله کنم، اگه اقاله نمی‌کردم بی انصافی بود، لذا اینجا به عنوان شأن حساب شد. اما این جدیدی که آقای خویی صاحب رو آوردن، ولی بعد سال خمسی چی میگید؟ مثل استاد عبدالله سبزواری ما گفتیم اونها هم عبارتشون اطلاق داره، از جمله معلوم میشه که گویا مسئله مربوط به اسماء الحسنی نیست، ولی بعد سن هم هست اونجا شأنیت رو به چیزی بهش استدلال میخواد بکنیم. بعد سال خمسی که دیگه مسئله معونه نداریم که بگیم الخمس و بعد المعونه بعد شأن خودمو ملاحظه بکنم، درست؟ پس استدلال به شأنیت دیگه به درد نمیخوره. استدلال به شأنیت چه تو عبارت صاحب قربه چه تو عبارت های خویی مربوط به اسماء ساله. اگر سال خمسی تموم شد، خمس دیگه مستقر شد، شما اقاله کردی، چیکار باید بکنی؟ مرحوم عبدالله اول این تعبیر آوردن، فهمیدن باید ولی خمس رجوع کنه به بایه، اونم رجوع کنه به مشتری، این معنیش عدم سقوطه، اما بعد اختیار کردن قول سقوط رو، درست؟ بعد خودشون هم غالب قول سقوط شدن. خب دلیل بر سقوط چیه؟ اگه به شأنیت بخواد تمسک بکنید، شأنیت مربوط به معونه است، مال قبل از سال خمسیه، بعد سال خمسی دیگه دلیل الخمس و بعد المعونه تموم شد و رفت، دیگه التماس دعا این دلیل الخمس و بعد المعونه رو نداریم بعد سال خمسی، لذا به دلیل الخمس و بعد المعونه و به دلیل شأنیت دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. پس به چی بعد تمسک کنیم؟ به این دلیل، اقاله مورد اذن عام امام علیه السلام، اذن عام دادن بدون اینکه حتی رجوع به حاکم شرعی بکنید، خود امام اذن دادن دیگه، درست نه؟ خود امام اذن دادن بعد مثلا. حالا اون موارد دیگه که شما بیای از اون ور بگی خب بعضی چیزای دیگه هم امام اذن عام دادن، اذن آقا اون موارد دیگه که امام علیه السلام فرمودن اینجا انفاق هست، تو اونجور موارد چیه؟ مصرفه. تو مصرف بعد بدید دست وکیل خود شخص، ولی حضرت فرمودن من راضی به این مصرف هستم، اون رو بعد بدید دست وکیل. اما تو این موارد نه دیگه نیاز نیست، چرا؟ چون شما دارید اصل خود خمس و منتفی به انتفاع موضوع میکنید، داره معامله رو باطل میکنید، یکی معامله باطل بود دیگه خمسی نیستش، به کی؟ به خود امام علیه السلام این کارو میکنید دیگه، بدون اذن حاکم شرع شما اقاله بکنید چه اشکالی هم نداره. و خمس
به مردم روز که اقاله نمیکنه
مردم قدیم اقاله میشه، چیزی هم روزی به این کسی پول دست شده، روز قدیم اصلا نداره. ببینید کلی میخوام بگیم، شما وقتی که اقاله کردی دیگه معامله تموم شد دیگه، یعنی شما جنس رو پس میگیری پولو میدی، پس سودی دیگه نکردی دیگه، وقت سودی نکردی دیگه داریم همینو میگیم، میگیم سودی نکردی پس خمسی هم وجود نداره، خمس منتفیه به انتفاع موضوع. خمس وقتی بود که رب شما بردی، فایده بردی، وقتی که اقاله کردی دیگه فایده ای نبردی، به اذن امام علیه السلام هم شما اقاله کردی ولو بعد سنه خمسی هم بوده باشه. این استدلالی که گفتیم به درد میخوره، این دلیل ثانیه. روایت اقاله هم حالا یه روایت از ابی عبدالله علیه السلام قال ایما عبد اقال مسلما فی بیعین اقاله الله تعالی اسرته یوم القیامه، یه روایتی که در خصال شیخ صدوق عن علی بن ابراهیم عن ابی عن عثمان بن عیسی، عثمان بن عیسی از اصحاب اجماع است علا قولن، ولی کن بعضی ها تو مذهب شبهه دارن، لذا اینجا رو موثقه یاد میکردن، ما میگیم عثمان ابن عیسی آخر کار امامی شد، لذا روایت که از عثمان ابن عیسی ما توش سعیه بکار میبریم. هاکزا سماعت ابن مهران که بعضی فکر میکنن واقفیه، مثل آقای زنجانی گفتن نه واقفی نیست، نسبت او الالوقف غیر صحیح، این که غیر صحیح هده نسبت به وقفش صحیح نیست، لذا جز واقفی حسابش نمی کنیم. اینا بعد جز ثقات واقفی حساب میکردن، ما میگیم جز ثقات واقفی نیست، لذا این روایت دومی موثقه نیست. روایت دومی به نظر بعضی موثقه است، اما ما میگیم موثقه نیست. این روایت دومی چیه؟ صحیح است. نه این جهت عثمان ابن عیسی درسته که باز این جهت بخوایم موثقه حسابش بکنیم، چون گفتیم که سار امامیان، نه اون جهت سماعت ابن مهران که بعضی تصور میکنن که این از واقفی است، نه اونم درست نیست به قول های زنجانی. روایت هم اینه که نبی عبدالله علیه السلام قال اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه من اقال نادمن او اقاس لحفان او اعتق نسمه او زوج عزبن. این من اقال نادمن، کسی پشیمون شده اقاله بکنه. میدیم که این روایت از این جهت خلاصه شامل اقاله میشه و اذن امام علیه السلام در اقاله است. خب این از این دو تا روایت که اومدیم ذکر کردیم، میرسیم. نه ما مقیدش نمی کنیم، این حرف صاحب عروه حرف مطلقه، تقید نداره، حتی کلام آقای خویی هم تو عبارتشون مطلق بود، تو منهاجشون هم مطلقه، عبارت منهاجشون هم دیدیم، تو عبارتشون مطلق کلام آقای خویب، چه مسئله اقاله قبل سال خمسی باشه چه بعد سال خمسی، مقیدش نکردن به اقاله در اثنا سنه، ولی یک کلمه اثنا سنه رو می نوشتن، همچه تقریدی رو نیاوردن. اما استدلالی که کردن چه صاحب عروه چه مرحوم آقای خویی، این استدلال به چی میخوره؟ به جایی که اثنا سنه بوده باشه، چون تو اثنا سنه شأنیت به درد میخوره، چون شأنیت مال مسئله چیه؟ مال مسئله اینه که یک شخصی بیاد دیگه ال خمس و بعد ال معونه. ببین نه نه، شأنیت اقاله یه حرف جداست. آقای خویی شأنیت دیگه یه مطرح اومدن کردن تو دلیل عبارت، گفتن که این کاری که شما داری میکنی، این سودو که برمیگردی به اون شخص، این مثل این که هدیه بهش میدی، یادتونه تعبیر میکردن مثل این که هدیه بهش میدی. وقتی میگن که این مثل اینه که به طرف هدیه داری میدی، هدیه رو کی میان میگن که خمس نداره؟
معونه.
که در شأن شما باشه، پس میشه معونه شما. ببینید شأنیت در هبه میشه معونه، این چه شأنیت در هبه میشه معونه؟ مال قبل سال خمسی. ببینید یه لحظه نگاه کن، نه نه قیاس، نه یه لحظه نگاه کنی، شأنیت در هبه اگر شما شأنتون بود که این 5 میلیون هبه بکنین، اینجا میشه معونه شما، درسته؟ خب کی معونه شما میشه، قبل سال خمسی یا بعد سال خمسی؟ نه قبل سال خمسی، الخمس و بعد المعونه، مال قبل سال خمسی، درست؟ پس این استدلال مال اقاله بعد سال خمسی رو نمیگیره، میخوایم اینو بگیم، این استدلال مال بعد از سال خمسی رو نمیگیره، این استدلال به شأنیت مال قبل سال خمسیه، که برای شما این بشه معونه، این 5 میلیونی که داری برمیگردونی به اون مالک، سود کرده بودی شما 5 میلیون، درسته؟ این 250 میلیونی که داری برمیگردونی، 250 میلیون 5 میلیونش هم خمسه. اصلا ببینید اون ایراد بود، گفتیم که آقای خویی این مسئله هبه رو که اومدن مطرح کردن تنظیر کردن، مسئله ما که هبه نیستش، که مسئله ما اینه که یه عقدی اومده، ما این عقد رو داریم لاعقد میکنیم، اما هبه چیه؟ عقد روی عقده، درسته نه؟ اما آقای خویی تنظیر کرده، اشکالی که نداره، که اومده گفته این مسئله مثل هبه است. یادتون بوده باشه تو عبارت، احسن، تو جهت معونه شدن مثل هبه است. وقت بعد هبه رو آقای خویی مقید کرده بود، گفته بود مثل چه هبه؟ یه هبه در اثنای سنه، درسته نه؟ مثل هبه در اثنای سنه است، که اگر شما هبه کردی در اثنای سنه، آخر سال خمسی که شما خواستی حساب بکنی، میگن اون هبه که وسط سال کردی معونه شما حساب میشه، خمس نداره، چون در شأن شماست. میگیم این نحوه استدلال شأنیت که دارید میکنید مال اثنای سنه است، بعد از اینکه سال خمسی تموم شد، اگر خواستی اقاله کنی میتونی اینجوری استدلال کنی، دیگه کاری به شأن من نداره که 5 میلیون شده ملک امام علیه السلام. پس اقاله من اینجا اذن امام میخواد، پس استدلال رو بعد عوض بکنید، استدلال رو به همین روات، یعنی نظر دوم، منظورتون احسن صاحب عروه، اونا می اومدن، اونا دلیلشون اخص از مدعا بود، دلیلشون فقط از اثناء سال رو می گرفت. بله، حالا به قول آقای حکیم می رسیم، الان می رسیم به قول آقای حکیم. قول آقای حکیم رو به عنوان نظریه چهارم می آیم بحث می کنیم، آقای حکیم، آقای سیستانی، صاحب فقه و صادق. بعد مثلا بله نه نه، استدلالشون به درد اون نظریه میخوره، اما خود قولشون جداست، آقای حکیم و آقای سیستانی و بعضی هم صاحب فقه و صادق، اینا نظریه چهارم قائلن. اون قول نظریه دوم سقوط مطلق خمس بود، که گفتیم آقای بروجردی، بعض الاکابر اینا قائلن، و گفتیم همین نظر درسته. نظریه دوم تفصیله، که بعضی از اعلام دادن، مثل مرحوم استبوالحسن اصفهانی و مثلا مرحوم آقای بجنودی این نظر رو داشته، آقای گلپایگانی مرشی، بعضی از اون بزرگان این نظر رو داشتن. این تفصیل بین اون چیه که در اثناء سنه است یا بعد انقضاء سنه است؟ مرحوم اسدالحسن تعبیرشون اینه که میفهمن اذا کان ذلک، یعنی اقاله بعد انقضاء سنه رب، اونجاست که شما میگی خمس ساقط نمیشه، اگر بعد انقضاء سنه بوده باشه خمس ساقط نمیشه، اما اگر در اثنا بوده باشه، در اثنا سال بوده باشه خب ثابته. اینا هم میتونن این قائلین به این نظریه میتونن به اون شأنیت استدلال کنن. کسی که تفصیل بده بگه که اگر اقاله معامله رو کردی در اثناء سال خمس ساقط میشود، بعد سال خمسه خمس ساقط نمیشه، این میتونه به شأنیت استدلال بکنه. یعنی اینا قائل به قول سوم میتونه بشه. چرا؟ چون فقط در مورد اثناء سالشون قائل شده که خمس ساقط نمیشه، خمس ساقط میشود به ملاک معمومیت میتونه بگه، اما بعد سال خمسی اینا میگن خمس دیگه ساقط نمیشه. مرحوم آقای استبول حسن اصفهانی این نظرشون اینه، میفهمن اما ازا کان فی اثناءها فظاهر سقوط، اگر در اثناء سال بوده باشه ظاهر سقوط این خمسه و وجهی هم در فرق بین موارد نیست. مرحوم آقای بجنودی هم همین تعقیدو میزنن، میگن ان کانت الاقاله قبل انقضاء سنه الرب که هو ظاهر المفروض، ایشون که انه ظاهر مفروض این گرفته. یعنی از گردم بعضی ها تصورشونه که کلام صاحب الرب هم تو همین مورد اثناء سنه است، با اینکه گفتیم کلام صاحب الرب قید نداشت، خوندیم اینو مفصل دیدیم قیدی نداشت، اما این بزرگان هم اینجور میبینن، میگن اگر اقاله قبل از انقضاء سنه رب بوده باشه خمس مطلقا ساقط بته، اما اگر بعدش بوده باشه مطلقا ساقط نیست. این هم نظریشونه. مرحوم آقای گلپایگانی هم همین نظر رو دارن و یه سری دیگه از اعلام، اونم به همین کیفیت اومدن این بیان رو فرمودن. اشکال ما اینه که این که فرمودن بعد از سنه خمسی خمس مستقره، لذا اگر اقاله کرد خمس دیگه ساقط نمیشه، ما اینو میخوام بگیم حالا اگر اقاله کرد به اذن امام علیه السلام چی بازم خمس ساقط نمیشه؟ اگر امام علیه السلام میفرمان که همونجور که تو اقاله کردی دیدی انصاف اقتضا میکنه که شما اقاله بکنی، درست یا نه؟ انصاف اقتضا میکنه تو اقاله بکنی. خب امام علیه السلام فرمان انصاف بر من اقتضا میکنه اقاله کنم، مگه این فرق داره؟ امام علیه السلام خب میگیم اذن امام خواهد میگم و اذن امام من به اون استحباب اقاله داده شده. اگر شما از اون روایات اقاله که مطلق بود مسلم روایات اقاله نیومده بگه مستحب اقاله کردن تا سر سال خمسی خودت، سال خمسی من چه ربطی داره به اقاله من؟ ببینید سال خمسی من مثلا فرض کن یه ماه دیگه است، اگر تا قبل سال خمسی بوده باشه اقاله مستحب، بعدش مستحب نیست که نمیشونیم حرف رو بزنیم که هیچ جا دلیل اقاله مستحب مقید به سال خمسی من که نمیشه، که سوال خمسی یه مسئله دیگه ایه، غیر مسئله معامله است، درست یا نه؟ بله بله بله. ببینید میخوایم اینو بگیم دلیل اقاله مطلقه، بعد سال خمسی مگه نمیگیره؟ اگه بعد سال خمسی گرفت و استحباب هست ازش اذن عام امام استفاده کردیم، شما اگر اومدید با اذن عام امام اقاله کردید هیچ اشکالی نداره، خمس از شما ساقطه، موضوعش منتفیه. حالا اگر اومدید گفتید اذن عام امام رو قبول نداریم، اینجا اذن از حاکم شهر بگیری اقاله بکنی، بازم همینه، با اذن حاکم شهر شما اقاله کردی دیگه، با اذن حاکم شهر این معامله باطل شد، پس فرضا این رب منتفی شد به انتفاع الموضوع، وقتی رب منتفی شد به انتفاع الموضوع شما دیگه تکلیفی نداری، ربی نیستش که شما بخوای خمسش رو بدی، منتفی شد به انتفاع. مثل موردی که تلف شد، مثل موردی که تلف شد و شما ضامن نیستی، مثل اونه بانه اینکه دو فکر کنید تلف شد، نه تلف نشد، معامله باطل شد، امام علیه اجازه دادن، اجازه دادن، اذن دادن در ابطال معامله، اذن در اقاله دادن، معامله باطل شد. ببینید بیان دیروز این بود که الان هم عرض کردم، گفتم که هبه که شما میای انجام دیشون تنظیر کردن مسئله هبه، در هبه شأنیت ملاکه، شما باید ببینید شأنتونه که چقدر به دیگری هبه بدی، چقدر من میتونم به دیگری هبه بدم، شأنم چقدره. اگر شأنم اینه که 300 میلیون هبه بدم، 250 میلیون هبه بدم، درست شأن من اینه، اگر این شأن شما بوده باشه جزء معونه شما حساب میشه. وقتی در اثناء سال شما این معامله رو اقاله کردی که انه اون سود رو برگردوندی به خودش، که انه اون سود رو دوباره مثل اینه که تملیک به خودش کردی، مثل اینه که در دیگه مثل اینی که هبه کردی دوباره سودو به خودش، درسته؟ تو هبه کردن وقتی خمس ندارد که به اندازه شأن شما باشه. اگه به اندازه شأن شما این هستش که 250 میلیون برگردینی به اون وایه، بله. خب نه عرض کردم اون که دیگه نمیشه که دیگه، اون عرض کردم دیروز گفتم اون مثل اینکه هبه از مال دیگری بکنی. ببینید ربطی به ازن عام نداره. ببینید در قبل از اینکه سال خمسی برسه این ملک رو شما میتونید تو معونه خودتون مصرف کنین یا نه؟ میتونین دیگه، درسته یا نه؟ خب چون خمس مستقل شد تو معونه خودتون که اندام مصرف کردید، اقاله کردید 250 میلیون دادید به خودش، اون 50 میلیون هم تو زمینش رفت پیشو. اما مال بعد سال خمسی وقتی خمس مستقر شد، این 50 میلیونش یک مقداری از مال ملک امام و سادات، درست یا نه؟ من شأنم هم هر چقدر باشه که هبه کنم از مال خود. احسن. نه دیگه. نه دیگه ببینید منات هبه دیگه نیست. بعد رو منات استحباب اقاله و اذن امام برید جلو. ببینید دیروز هم دوباره همینی که عرض کردم خدمت ببینید، شما بعد از استقرار سال خمسی اذن امامو میخواید چون ملک امامه دیگه. تو هبه کردنم که چون نمیتونی بگی من حالا چون شأن من خیلی بالاست ملک امامم میخوام هبه کنم. شما شأن خودتون خیلی بالاست، دست تو جیب امام علی السلام بکنید، از مال امام علی السلام هبه بکنید درست نیست. ببینید شما وقتی هبه از مال امام علی السلام دیگه خیلی روشن که 100% از مال امام هبه میکنه، از مال امام علی السلام. بله ببینید هیچ. ببینید اگر سال سال خمسی گذشت این ملک میشه ملک امام علیه السلام، شما از ملک امام علیه السلام چیه؟ نمیتونید هبه کنید، نمیتونید اقاله کنید الا که اذن امام داشته باشین. پس دنبال دلیل اذن امام باید بگردید. روات دلیل بر اذن امام داشتیم از اون باب، یعنی باید بگید دیگه شأن رو هی مطرح نکنید دیگه، ربطی به شأن شما نداره که. شأن مال دارایی خودتونه، شأن مال جایی که وقتی شما مصرف کردید میشه معونه شما. اما بعد سال خمسی دیگه شأن شما اصلا مطرح نیست. بعد سال خمسی دیگه فقط چیه؟ فقط اینکه شما اذن از امام داشته باشید در ابطال معامله. اذن رو چجوری به دست میارین؟ اذن رو دیگه همون مسئله اقاله است دیگه، مسئله اقاله اذن امام علیه السلامه، مطلبش رو همین مداره. پس ببینید ما بعد سال خمسی رو میگیم از باب اذن امام علیه السلام. این تا سر نظریه چهارم که فرمودید نظرهای حکیم، نظرهای حکیم و نظرهای سیستانی این عازم اینه که اولا میان قائل به اعتبار شأنیت میشن، اما اقاله رو در قبل از انقضاء سال خمسی میگیرن. انقضاء مال قبل سال خمسی. اینو حالا بیان ببینیم چیکار باید بکنیم که انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.